بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مسئله ای که عرض کردم بسا واقعا همه را به لرزه می اندازد، به ترس می اندازد و آمدنش هم یقین است برای همه. فقط می فرمود که نوع مردم از مرگ هراس دارن، ولی وقتی که واقعا بنده مؤمن اصلا کل زندگیش رنج کشیده، کل زندگیش در راه وصول به لقاء پروردگار زحمت به خودش داده، رنج به خودش داده، حالا آغاز وصول به لقاء پروردگار از چی حراس داشته باشه؟ بنابراین به یقین بدونید که او که واقعا نسبت به خودش اعتماد داره و عشقش به پروردگار هست، برای رفتن آمادگیش بیشتر است تا برای ماندن. در این آیه شریف سوره جمعه، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء من دون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، به یهود خطابه که شما خودتون ادعای ولایت دوستی خدا میکنید، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید. ببینید اینجا نشان میده که او کسی که واقعا ولی خداست، علاقه داره به خدا، مرگ برش نیست، منتها کراهت داره آدم تمنای مرگ کنه. وگرنه واقعا آمادگی الان هر ساعت بگن بگه برو تا بیریم، عاشقش باید باشه. رو قبر حافظ میخونید، بالای سرش عرض میکنم حجاب چهره جان میشود قبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، چون این قفس نه سزای چون من خوشالهانیست، روم به روزه رضوان که مرغ آن چمنم. اصلا روح انسانی گنجش دنیا به دردش نمخوره، واقعا دنیا براش قفسه. وقتی که بحث حبوط قرآنی روح انسانیست، خدای تعالی می فرماد رددناه اسفل السافلین، اینجا اسفل السافلینه، ما سر اعلا علیین انشاءالله داریم و بنابراین از تو قفس بیرون اومدن، از زندان بیرون آمدن، به یقین بدونید مؤمن طالبش هست. فرمایش جناب رسول الله قبر المؤمن روزتون من روزات الجنه، قبر الکافر حفرتون من حفرات نیران. نه این است که حالا تصور بفرمود که مؤمن اینجا تو رنج و زحمت و درد سره، نه خیر، مؤمن وضع منزلی که برش وارد میشه اقدر باز است، اقدر لذت بخش است که این دنیا ولو تو کاخ هم زندگی کرده براش زندان، یا همه جنبه نسبی داره. حالا کافر ولو تو کاخ بوده، اون چه مسلم است وقتی وارد اونجا میشه میفهمه که واقعا اونجا براش زندانه، ولی اینجا براش بهشت بوده، ولو تو ناراحتی بود. جنبه نسبیت در یه حدیث شریف از قول جناب رسول الله هست، مجده وصل تو کو، این رو قبر حافظه، مجده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، تایر قدسم و از دام جهان برخیزم. یه دفعه هم شاید براتون عرض کردم، میدونید که بلال با تمام شدائدی که داشت آرزوی مرگ داشت. وقتی که به بستر بیماری افتاد، زنش داره گریه میکنه اما خودش رقص کنان داره میره. چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال، جفت او دیدش بگفتا وا حرب، پس بلالش گفت نینی وا ترب، تا کنون اندر حرب بودم ززی، تو چه دانی مرگ چه عیش است و چیز. این همی گفت و رخش در عین گفت، نرگس و گلبرگ و ژاله می شکفت. گفت جفتش الفراق ای خوش قصاد، گفت نی نی الوصال است الوصال. گفت جفت امشب غریبی می روی، از تبار خیش بیرون می شوی. گفت نی نی بلکه امشب جان من، می رسد خود از غریبی تا وطن. گفت ای جان و دلم وا حسرتا، گفت نی نی جان من وا دولتا، گفت آن رویت کجا بینیم ما، گفت اندر حلقه خاص خدا. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی. ای انسان تو داری رنج میبری، رنج کشیدن سختی تا برسی من ملاقات کنی. حالا اگه واقعا یک کسی تو همین عشق مجازی سالها آرزوی دیدار معشوقش داشته باشه، یعنی واقعا وصول به معشوق چقدر برش دل رو باز، او کسی که واقعا عاشق لقاء پروردگاره، همه ی رنجهای زندگی رو پشت سر گذاشته برای این ساعتو، برای چی اصلا قصه داشته باشه از مرد؟ و بنابراین از نظر اصلا روانی هم یک انسان متدین او چیزی که همه رو به لرز در میاره او برخص برش میاد. از ابوذر صحابه محترم پیامبر پرسیدن چرا ما مرگ را دشمن می‌داریم؟ فرمود شما دنیا را آباد کردید و آخرت را خراب، هر آن کس از آبادی به خرابی رو نهد ناراحت باشد. ما دنیا را وا گذاشتیم و آخرت را آباد کرد، آن کس که از خرابی رو به آبادی نهد چرا نگران باشد؟ و از این رو فرمود ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. زبان حال مؤمن در حقیقت این شعر خواجه باشد، اجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چون این قفس نه سزای چمن خوش الحانیست، ربم به روزه رزوان که مرغ آن شمن. و اگر سالک در این آیه بیندیشد، ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. سوره عنکبوت آیه 65. خدای کلام این دنیا بازی و بازیچه است، لهو و لعب، بیهوده و بازی و بازیچه. عکسش سرای آخرت سرای زندگی، سرای حیات. اینجا حیات و مرگ داخله، اینجا رنج و غم حالا از میکنم داخله، اونجا سرای حیات، اونجا سرای زیست، اونجا عیش بی غم آنجاست. ان دار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگه بدونید کجا میتواند بر این سرای کون و فساد دل بندد. از این کنم اینجا رو میگن کون و فساد. کون یعنی هستی، فساد یعنی از بین رفت. دنیا آمیخته با کون و فساده، یعنی دقت می‌فرمایید یک حیات جدید یک قدم به طرف مرگ، یه روز میاد یه روز به مرگ نزدیک میشه. اصلا تو بدن انسان هم مرتب سلولا میمیرن، یه سلول جدید است، ما یه دفعه نمیمیریم. بهارش با خزان آمیخته است، سلامتیش با بیماری آمیخته است. این کون و فساد اینجوریه، یه رو غمه یه رو شاد. اونجا خلوصه، اونجا برای مؤمن شادی مطلقه. کجا میتواند بر این سرای کون و فساد دل بندد که شادیش آمیخته با غمش، جوانیش را به دنبال پیری و صحتش در پایان مرض است. و از این روی بود که اولیاء خدا همیشه چشم بدان سرای داشت. پیشوای عارفان جهان را بینی که فرمود به خدا سوگند، مراد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، به خدا سوگند فرزند ابی طالب انس و خرمیش به مرگ هر آینه از علایق کودک به پستان مادر بیشتر است. تو سخنه بزرگان، تو سخن ائمه مبالغه نیست، یعنی واقعا عین حقیقت اونا میگن، شاعرانه سخن ندارن. اونا میفرمان چگونه بچه آرزوی مکیدن پستان مادر داره، من برای مرگ اینقدر عاشق و شیفته است. و طبعا تو خود اصلا مسئله پوز تو بارم بلچهبر وقت دقت بفرمود، یه مرگ ناگهانه، مرگی که ضربت شمشیر تو نماز بخوره تو فرد، آنطور که گفتن جمجمه شکسته مغز پیدا بود، یه همچی ضربت انسان بخوره ما یه خاری میره که پا مونده حتی آخ میگیم. حال تصور بفرمید در برابر یه همچی ضربت ایشون میگه پوز تو عرب بلکه مثل که اصلا یه تشنه این که جام شربت دادن دستش. اینوشون چی میده؟ اما نکاتیست که واقعا میفهمه که انسان اینا واقعیت داشته. ما ممکنه واقعا حالا اون بالغه حرف بزنیم، ولی اینا واقعا عاشق رفتن بودن. و در آن هنگام که ضربت ابن بلجم بر سر شریفش وارد آمد، به خدای کعبه که رستگار شدم که آن سودا زده جمال محبوب است و در همین سرای حجاب از دیدگانش برداشته شده و انوار جمال و جلال را در همه جا به تماشا نشیند. کجا فراق صاحب جمال و جلال در برابر فراق صاحب جمال و جلال شکیباست؟ چنین فردی سفیر مرگ را در آغوش کشیده و چنین سراید مجده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، تایر قدسم و از دام جهان برخیزم. آن روز روز آزادی و بالگوشودن تائران سرمست به سال جانا از این قفس و زندان است. بار الها چنین پروازی را نصیب ما دوستانت قرار بده. از کدام اصل اساس آمادگی برای رفتنه. دیدید که واقعا یه مسافرتی هم که به خود تشریف ببرید، یه وقت حج میخوام برم، یه وقت زیارت میخوام برم، یه دفعه بیان بگن آه پشتو بریم، نه بارم پیچیدم، نه آمادگی دارم، نه وسیله دارم. تا یه کسی که چندونش آماده باشه، چون تاریخ مرگ برای احدی روشن نیست، اگه واقعا بنده خدا او کسی است که آماده باشه. و اصلا مسئله را عرض کردم، وقتی آماده بودن معنیش فهمیدم قصه ندارم. هممون برای رفتن اومدیم، اینجا جای موندن که نیست. از یک کسی دلش بخواد آه تو دبیرستان بمونه دانشگاه نره، یک کسی بخواد تو دانشگاه بمونه نره بیرون، اوی لطفی که نداره. تو دانشگاه اومدی برای اجتماع وارد بشه. ما دنیا اومدیم برای ابدیت، نه برای اینجا موندن. حالا ایره انسان درک بکنه. همیشه یه دفعه هم شاید عرض کردم برای تمثیل گفتن، یه روستایی سحر پشت دروازه شهری نشست، در دروازه بسته بود. صبح که از اون گفتن دم دروازه باز شد، روستایی وارد شهر شد، دید یه عده قراول گرفتنش بردنش. کجا میبریتم؟ دوز نیستم، والو بلو مسافرم، غریبم. چاره نشد، بردنش میوارد کاخی شد. نه بله، بردنش حمام، لباس نو آوردن که دنبرش، بعد آوردنش یه تاج گذاشتن رو سرش، نشوندنش رو تخت. و چیه؟ و از این تاریخ شما پادشاه ما هست. من چه کارم به پادشاهی؟ دید نه خیلی جدی مسئله، همه تعظیم و تکریم. بعد دید نه مسئله چیه؟ موضوع چیه؟ چرا دست گذاشتن رو سر من؟ عرض کنم شروع کرد به یکی از غلامان خیلی کمک کرد، یاری کرد و خواهش میکنم به من بگو ببینم مسئله چی. و اول به من بگو که قبل از من کی بوده اینجا پادشاه. گفت فلان کس بوده. گفت چطور شده؟ گفت حالا بماند، بالاخره راز کس بوده. گفت برنامه اینا بر این مسئله است که اینا فهمیدن هر کی پادشاه شد یاغی میشه، ظلم میکنه، آمدن هر سال پادشاه فریبش میدن، میبرنش، گم و گورش میکنن. هر کی وارد شهر اول شد تاج سلطنت رو سرش میذاره. تا یک سال گفت پس خیلی ممنونم، یه نکته دیگه برای ما بگو، پادشاه کجا بردن؟ گفت یه جزیره یه تو فلان دریا نزدیکوی عید نوروز که اسفند میشه، میان میگن آه فلان جزیره باب تفریح و گردش است، پادشاه فریب میدن، گولش میزنن تو این جزیره، نه آب است و نه آبادی و نه درخت. سوارش میکنن میبرن اونجا، پیادش میکنن، همه برمیگردن. آدرس جزیره رسته. از فردا شروع کرد مرتب نعماق باغمون فرستاد، گفت من درخت میفرستم اونجا، درخت باغ برام درست. یه دیر غلام و برده فرستاد اونجا برای کارگری، هر چی پک و پول و بوچه گیرش می آمد می فرستاد اونجا. بله دیر نپاید اسفند ترا رسید. گفتن اعلی حضرت ها، هستم جزیره هست مثل بهش تشریف بیارید بلاده بردی کنم آقا رو سوار کردن بردن اونجا پیاده تا اونجا پیاده شد همه آمدن به استقبال باغ آماده کاخ آماده نعمت آماده و این مثل بدان آوردن که اینجا این سلطنتی که خدا به همه تون داده سلطنت یعنی که این تسلط قوای چشم و گوش و دست و عقل و عمر و حیات و سلامتی از این سلطنت بپرسید از این سلطنت پسنداز آنجا را تأمین کنید هر عملی که میکنید دارید میفرسید که انشاءالله تهیه کردید حالا اگر کسی واقعا همچون این جناب بخواد مسافرت کنه به او جزیره کجا ناراحتی داره کجا غم و اندوه داره یکی از مجرهایی که خاص شیعیان است وعده دیدار جمال پنجتن است مخصوصا جناب امیرالمومنین این وعده را دادن خب حالا شما از اینجا زحمت میکشید با چه مرارت ها و خرج ها پشم برم نجف پشم برم کربلا پشم برم ذریح حضرت رسول ببینم چی میبینیم پشت آهن میبینیم ای بگن پشت تو بیریم خدمت خود جناب امیرالمومنین جدن بدت میاد وقت امام خمینی در حیات بوده میدونید که یه ده خفه شدن برای ملاقات ایشان یه ده از کف رفتن چقدر با ذوق تو نوبت میرفتن که فقط ایشان بیان فرض کنه توی یه بلندی بایستن دوت کلمه حرف بزنن یا نزنن یه دستی تکون بدن این چی بود؟ یه سیدی از سادات علوی یه مرد خدای ای با خود بگید خود جناب امیرالمومنین میبینم بدتون میاد ولی واقعا اینا لذتیست که انسان وقتی که به یادشم بیفته جدا تحت تاثیر قرار میگیره خود بنده از کردم واقعا تحت تاثیر همین دادم ولو تو درد باشی ولو تو ناراحتی باشی ولی تو همو درد یه دفعه چشمش به جمال جناب امیرالمومنین روشن بشه یه دفعه هم شاد این غزله که گفتم براتون سرودم زخم پیکانش به دل تا پر سوفارم نشست وقت جان دادن فرود آمد به درمانم نشست گفت بس دیر آمدم گفتم چه با کی سر بناز عمر اگر شد جان در آمد جان جانانم نشست مسندی جز چشم ما را لایق جانان نبود اندر این ویرانه شد بر سیل و بارانم نشد عمری از آشفتگی چون زلفش اندر پیچ و تاب دید آن آشفتگی ها پس به سامانم نشد تا در آید خون دل پالودم از چشمان خیش سیل خوناب از دو دیده تا به دامانم نشد قوم رفت و جان سر آمد رنجها پایان رسید یار عمرم یار جانم یار جانانم نشد ظلمت شبهای تار و فرقت جانان گذشت بر غروب زندگانی ماه تابانم نشست گریه ها کردم که از این فرقت به جان کارم رسید خنده زد بر گریه ها و عذرخواهانم نشست پرتوی بودیم و شد ماندیم چون خالی ز دوست جلوه ذاتش در آمد در دل و جانم نشست فرمود سعدی ای که گفتی فمن یمت یرنی جان فدای کلام دلجویت کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت تیه همون حدیث است که هر شیعه از شیعان من مرد من رو در هنگام مردن میره جناب میگه ای کاش روزی هزار دفعه میمرد تا جمال دلارای تو رو میدیدم ای که گفتی فمن یمت یرنی جان فدای کلام دلجویت کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویم. از میکنم خیلی ها الان مرده هستن و این مرده بعد از زندگی در جهنم روش باز میکنم. خیلی ها مردن و الان حیات دارن. بیری ببنم و سا زندگان که دیدار آنها دل را میمیرانند و بسا مردگان که سخن آنها دل را زنده میکنند. بنده به نظرم لمس کردی که واقعا طرف اصلا نمیشناسیمش، کتابش دو تا جملهش میخونه انسان دلش زنده میشه. یه قصه انسان از خوبان عند ذکر الابرار تنزل الرحمه، واقعا محسوس انسان داستان بعضی از خوبانی که میگه قلبش باز میشه. سخن بعضی از خوبانی که حالا پوسیدن و مردن و رفتن میشنوه دلش باز میشه. اما عکسش خیلی چهره را آدم تو خیابون میبینه اصلا وحشت میکنه از تیرگی. بسا زندگان که دیدار آنها دل را میمیراند، بسا مردگان که سخن آنها دل را زنده میکند. بر این فرمایش جناب امیرالمومنین دقت بفرمود. حضرت علی در یکی از سخنرانی ها مردی وسط سخنرانی بلند شد و گفت یا علی میت الاحیا کیست؟ یعنی انسان زنده یا مرده ای کیه؟ معلوم شد توی متنی یا سخنی از جناب امیرالمومنین شنیده. حضرت خطبه را قطع کرد. خواهش میکنم دقت بفرمود ببینید نکنه بنده باشم. حضرت خطبه را قطع کرد فرمود هر کس خلاف شرعی را ببیند با دست و زبان و دل مخالفت کند، همه خصلت ها را به یک جا به کار برده است. یه خلاف شرعی دید هم با زبان بگه، هم عملا جلو خلاف شرع بگیره، هم قلبا مخالفت بکنه. این فرمان بهترینه. اگر به دل و زبان مخالفت کند از دو خصلت استفاده کنه، یعنی نصیحت کنه طرفه، اندرز بده تو دلم مخالفت داشته باشه، مخالف باشه، از دو خصلت استفاده. و اگر تنها به دل مخالفت کند یک خصلت دارد و از دو خصلت محروم است. این بعدش اومد اما حرفی نزد، بعد شد رفت. فقط از یک بود از خصلت ایمان برخورد. و اگر به هیچ وجه با منکر مخالفت نورزد امیت الاحیا است. حدیث جالب برش بی تفاوته. دید یه خلاف شرعی برش بی تفاوت، یعنی نه قلبن مخالفه، نه زبانن، نه عملا. وارد مجلسی شدم بیدم این مجلس رو مجلس معصیت، آه ای چه کاری میکنی؟ ای چه سلی رحمی؟ ای زبانه قلبنم مخالفم، عملنم اثر قرد کردم از مجلس رفتم. این فرمان از سه خصله. یه وقتی هست که نخه زبانه گفتم اما خودم توی مجلس نشستم. ببینید خیلی واقعا اینجوری هم میگه اما خودشم اونجا تشریف داره برای که از یه بشقا پلو نمیتونه صرف نظر. امروز آدم که الانم برم خونم اول بسا نهار ندارم، حالا میشینم اما مخالفتم میکنم. یه از یه خسرت دو خسرت کلن. او کسی که در تمام ابعاد میفرمان حالا اگه نخه نه مخالفت که داخل همین هم نشست و گل گفت و گل شنید، ایشون جزء مرده هاییست که داره راه میره. این را دقت میفرمود که کلن انسان معنی مرگ بفهمه. باز در قرآن هست که خدای تعالی میفرماد به حضرت رسول تو به مرده نمیتونی توحید یاد بدی، تو مرده رو نمیتونی راهنمایی کن. داستان مرده چی هست؟ همین هایی هستن که در کنار رسول الله هست، همین هایی هستن که گاهی تو مجلس رسول الله میمدن او رو آزار میدادن. اینا رو خدا مرده میگه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تن تن. او کسی که واقعا آماده رفتنه، حیات اونجا آغاز میشه. خدا انشاءالله ما را آن گونه زیست و حیاتی بده که روز رفتن آماده رفتن باشیم. ویزای انشاءالله بهشت خدا به امید محمد و آل محمد به همه تون عنایت بفرماید. باب استقامت از منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری باب 26. اولش فاستقیمو الی، آیه قرآن، راست روید به سوی او. این که خداوند می فرماید به سوی او عین یگان ساختن راه است. استقامت روح سلوک است که با آن احوال سالک حیات یابد و عامه را پرورش دهد، و آن برزخی است میان سنگلاخ پراکندگی و بلندای جمعیت، و آن را سه درجه باشد: یک، استقامت بر کوشش در میان روی بدون پا بیرون گذاشتن از رسوم علم و بدون تجاوز از حد اخلاص و بدون مخالفت از روش سنت. پایان متن منازل الصالح. از کنم یک کمی متن سخت بسا توضیح عرض می کنم، مسئله روشن می شه. توحید، جمله اول، توحید و یگان ساختن هدف است. اگر بخواهیم اکتساب، خوردن، زندگی کردن، اصولا راهی که در پیش است سه راه است. این سه راه خدای تعالی در سوره توحید مطرح می کنه. یک راه راه مستقیم، یک راه راه عکسه، یعنی ما پشت به راه کرد، هدف هست اما منکسره، تجو کوجه. حالا تو علم هندستان میدونید میگن تعریف راه مستقیم که میکنن، میگن اکثر فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است، نزدیکترین راه بین دو نقطه خط مستقیم است. شما عرض کردم یه دفعه هم که یه هواپیما که مثلا یک ساعت نمیرسید خومش هست، نه واقعا اقف سرعت زیاده نسبت به اتومبیل، سرعت زیادتر است اما نه اقف که مثلا تا 20 ساعت 30 ساعت با اتوبوس، در حالی که یک ساعت این با هواپیما. علتش اینه که هواپیما رو مستقیم میره، زود میرسه، علاوه بر اینکه سرعت زیاده، قسمت اعظم اینه که سر هواپیما الان مستقیم دو طرف خط مثلا فرض کنید فرودگاه مشهد، نزدیکترین راه خط مستقیم. حالا اگه پناه بر خدا اصلا پشت به راه شد که او راه مغضوبین است، ترسم نرسی به کعبه ای عربی، خب کعبه رو به قبله، که این راه که تو میروی به ترکستان، اگه یک کسی میخواد بره کعبه داره میره به طرف شما، به طرف ترکستان روس، این مسلم هرگز نخواهد رسید. سر قدمی هم که برمیداره یک قدم دورتر داره میشه. ترسم نرسی به کعبه ای عربی، که این راه که تو میروی به ترکستان، این راه مغضوبین پناه بر خدا، اونایی که اصلا ضد خدا و ایمان و همه چیز. حالا یه دی میخوان برن اما را کجی کج میده، گاهی میره ای گروه او دسته ای بازی او بازی، یا خیلی ها به سلیقه خودشون را میرن، کاری به سنت نبوی ندارن، خیلی بدعت های همه درست شده برای که میخواد به سلیقه خودش راه بره. ولی ای زالینه، ای گم شده، هدف داره بنده خدا اما گم شده گانه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا طالقانی، من با همین زندانی هایی که بودیم در تهران که همین گروه مجاهدین وقت منافقین فعلی، ما دیدیم اینا خب دم از قرآن و خدا میزدن، بعد این موقع نماز نمیان نماز بکن. عجب، شما معنی بگید آما برای پیغمبر و برای اسلام اومدیم زندان، چرا نماز نمیخونه؟ و اصل اینه که انسان هدف داشته باشه. مراد از سوره ولعصر ایمان، یعنی هدف، ما هدف داریم، کاری به نماز که نداریم. ولعصر ان الانسان لفی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما امنو رو میدونیم که مثلا مملکت یه فلافون ببریم همون جایی که شوروی رفت. کلا دقت بفهمید که این سلیقه های شخصی که گاه به کار میره این جز هدف داره اما هدفش او راه مستقیم نیست. از این جهت هر روز در قرآن میفرمود اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، خدایا اون راهی که نعمت به او دادی. یه دفعه هم شاد عرض کردم به یک کسی که بازنشسته شده بود، وضع مادیش هم بسیار خوب بود، میدونستم از نظر ایمانی وضعش درستی، گفتم خب حالا دیگه حالا بازنشسته شدی، گرفتاری اداری تو اینا تمام شد، حالا دیگه بیا روت بکنی برای توبه بکنی، توبه رو دنبال کاره. ما همه چیزی که شما هر روز تو نماز میخوید ما اینجا داریم. گفتم چی تو نماز میخوید؟ تو نماز من نمیگه صراط الذین انعمت علیهم، من تو فلان خیابون خونم بهترین خونه، اتومبیلم میدونی بهترین اتومبیله، وضع اون بهتر، این همه چیزی که شما تو نماز از خدا میخوید ما داریم. بیام بگم چی چی؟ ببینید این نادونی که تصور کرد یه اتومبیل و یه خونه یه هدف بود، یه به هدفش رسیده. بهش عرض کردم تو به خیالت ما برای این نعمتو میگیم صراط الذین انعمت علیهم، اجازه بده خود قرآن بگه انعمت علیهم چی هست. یه آیه رو براش خوندم، من یطع الله و الرسول، من یطع الله و الرسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهداء و حسن اولئک رفیقا. اونایی که اطاعت خدا و رسول کردن اینا هستن اونایی که خدا نعمت بهشون تمام کرد. نه الذین انعم الله علیهم، با کیا هستن؟ با پیغمبرا، با صالحین، با شهدا و در بهشت همه رفیق و دوستن. نه بنده خدای خون خرابه ای که اینجا داری ما برای این، یعنی کلا این هدف ها چقدر کوچیکه. حالا بفرماد جناب خواجه پس سقیم و الست، راست روید به سوی او. یعنی دقت بفرماد، زندگی را اگه تراز کردم برای هدف لقاء پروردگار. حالا زندگی آدم نون میخواد، آب میخواد، خونه میخواد، ازدواج میخواد، لوازم زندگی میخواد، همه چی میخواد، اما همش بیارید رو رسوم پروردگار، همش بیارم برای وصول به پروردگار. دنبال نون میرم، برای چی دنبال نون میرید؟ برای که بدنم بخواد نانی بخورد که قدرت عبادت پروردگار بشه. خونه میخوام، خونه برای چی که میخوام؟ خونه میخوام که یه سامونی داشته باشم که بتونم در خدمت حضرت پروردگارم باشم، با آرامش یه نماز درستی بکنم، یه عبادت درستی بکنم. کلن چشم میخوام برای که آیات خدا رو ببینم، آیات آفاقی و انفسی. گوش میخوام برای که سخنان حکمت آمیز بشنوم، آیات قرآن بشنوم، تذکر بشنوم. پا میخوام برای که در خدمت خلق باشم، در خدمت علم باشم. مولوی میگه حتی دریچه که تو عمارتت میخوی بیزاری، نیتت ای باشه که ببینم آیا صبح شده که پشم نماز بخونم، یه نوری بیا تو اتاقو ببینم آیا موقع نماز شده یا نشه. خب اگر این گونه تنظیم شد زندگی، همه کاراتون عبادت. فرمان جناب رسول الله اکتساب دو سوم عبادت. نگه آما خود این روزا گرفتاری هست باید برم دنبال نون، این میگه همش میشین عبادت میکن، نه خیلی عبادت پنجیان ماز میشیستن تنها که نیست. تمام شعون بنده خدا در تمام، یه جوان بره دنبال ازدواج، بره دنبال پولش، بره دنبال جشنش، بره دنبال خریدش، اما ازدواج برای چی؟ برای که بتونم خودم حفظ بکنم، بنده خدا باشم، یه سامانی داشته باشم، یه بچه مؤمنی تربیت بکنم. این شد عبادت ازدواج. یعنی در تمامشون اگه هدف خدا بود، به یقین بدونید که کل اعمالتون در صحنه عبادت قرار داره. که انسان عرض کردم این توحید عبادت میگم، بدونید که توحید چهار مرحله داره. یکی توحید صفات، توحید صفات لا اله الا الله، هیچ دلبری نیست، هیچ واله کننده ای نیست، هیچ دوست داشتنی نیست الا خدا، چرا که منبع همه صفات جمال و کمال قرونه. یعنی توحید صفات. توحید افعال، هیچ فعلی در عالم هستی ظهور پیدا نمی کنه جز فعل خدا. ما تسقط من ورقت الا یعلم. توحید افعال در ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. خدای تعالی به جناب پیامبرش فرمود ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما. تو نیستی تیر میندازی، یا در حالی که پیغمبر تیر میندازی، خداست داره تیر میندازی.
ما رمیتو از رمیت ولیکن الله. این توحید افعاله که بدونم یک گنجیست، یک پشه پرواز نمی کنی جز با قدرت خدا. کهکشان هم با قدرت خدا دارن هست، هیچ تفاوتی نه. توحید ذات یعنی اصلا ذات اصیلی در عالم وجود نداره جز ذات خدا و دیگه ذات ها پرتو ذات اوست. لا هو الا هو یا البته حدیث نیست اوی الا او. ای توحید ذات که همه عرفان تو همه. خب از برایند این سه توحید یک توحید حاصل میشه، او توحید عبادت. یعنی منی که فهمیدم همه چیم از اوست، منی که فهمیدم زمامدارم اوست، منی که فهمیدم رزاقم اوست، منی که فهمیدم مبدعم اوست، منی که فهمیدم مرجعم اوست، مگه میتونم به جز او رو پرستش کنم؟ توحید عبادت در زیر این فرمایش است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یا رسول الله بگو نماز من، قربانی من، حیات من، مرگ من همه به سوی خداست، برای خداست. چه خدایی؟ رب العالمین، او که پروردگار همه زمین و زمان و آسمان و خود بنده هست. برایند او سه توحید، این توحید. حالا این توحیدو اگه واقعا این گونه نیت باشه همه کتون عبادت. چه فرمودن حیاتم من صلاتی و نسکی و محیای و ممات، برای خدا زندگی میکنم، برای خدا میمیرم. حالا زندگی و نور میخواد، آب میخواد، خونه میخواد، مثلا واقعا برای بعضی نیاز و اتومبیل میخواد، همش برای خدا، همش عبادت، اکتساب همش عبادت. اما عرض کردم این نیت ساده نیست. یک کمی دقت بفرمود که هدف زندگانی کردن زندگی برای خدا باشه. اگر واقعا این چنین شد بدونید عملی انجام نمیدید جز این که برای خدا دارید انجام میدید، نه برای شخص. صبر میکنم برای خدا، ایثار میکنم برای خدا. ای برای جناب پنجتن آل عبادی در سوره ده آیه نازل میشه، من مردم کم افطاری میدم بینی و بین الله، مردم کم افطاری میدن، ماه رمضان 500 نفر افطاری میدن، برای ایام محرم کم خرج میکنن، خیلی ها خرج میکنن. چطور شده که برای بزرگواران آیه نازل میشه که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا؟ اولا ایثار یعنی قضای خودشونه دادن، ثانیا دقت بفهم رو آیه بعد، انما نطعمکم لوجه الله. ما هیچی نمو، حتی تشکر از تو نمیخوام. انما نطعمکم لوجه لا نرید منکم جزاء ولا شکر. حتی نمیخوام بگی مرسی متشکرم و علی پول رو بهش دادیم، اما یک کلمه دعا بهمون نکرد. برای خدا کرد، چه کار داری؟ ببینید این مهمه، و یعنی اطعام خیلی میکنیم، خیلی فعالیت ها داریم، اما بگردم یک روانکاوی دقیق که کارام برای کیه، برای کیه. به یقین بدونید اگر یه هدف شد برای زندگانی آدم که ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین، به یقین بدونید کاری انجام نمیدید جز این که فقط و فقط برای خداست. از کردم بعضی از غزلیات جناب مولوی، من نمیدونم معنیش چیه، باید بره انسان تو حالی که او بزرگوار بوده بفهمه چه خبره. یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم، جان من و جان تو گویی که یکی بوده، یکی هم هست. نفخت و فیه من روحی، جان شما خداییه، روح شما خداییه، از خدا آمده به سوی خدا میره. انا لله و انا الیه راجعون رو بفهمم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده، سوگند به این یک جان که از غیر تو بیزارم. در شادی روی تو گر قصه غم گویم، گر غم بخورد خونم به لحک سزاوار. من لذت وصال تو رو چشیدم، اگر در این لذت غم بخواد بیاد کنار من و خون من بریزه حق بشه، ولی که قدر وصال تو رو ندانست. در شادی روی تو گر قصه غم گویم، گر غم بخورد خونم به لحک سزاوارم. از قند تو می نوشم، با بند تو می کوشم، من سید جگر خسته، تو شیر جگرخوارم. دیدم همه عالم را نقش در گرمابه، ای برد تو دستارم، هم سوی تو دستار. وقتا تو هموما نقاشی میکردم، سر بینه هموم نقاشی بود، نقش گرمابه، نقش گرمابه، چون یکی از جاهایی که جای نقاشی بود سقف بینه هموم ها بود، مشهور رستم سراغ. عارف همه عالم تصویر میبینه، یعنی واقعا جان عالم خداست، به غیر خدا همه تصویرن. دیدم همه عالم را نقش در گرمابه، ای برد تو دستار. زمام من در دست توست، دستار من به دست توست. ما من دابتن الله و آخذون به ناصیت را، نیست هیچ موجودی جزی که زمام داریش خودمان. ای کسی که زمام من، دستار من در دست توست، به غیر از تو رو به چی بیارم؟ زمام دارم تو هست. دیدم همه عالم را نقش در گرمابه، ای برد تو دستارم، هم سوی تو دست دارم. بر ضرب دف حکمت این خلق همی رقصند، بی پرده تو رقصد یک پرده نپندارم. به همون توحید افعاله یه رقاص، اگه واقعا رقاص هنرمند باشه، تمام حرکات رقصش رو آهنگ، رو آهنگ نوازندن. خدایا تمام حرکت هایی که در عالم هستی، از حرکت کهکشان ها تا حرکت چارفست تا حرکت درون اتم، همه به آهنگی است که تو می نوازی. بر ضرب دف حکمت این خلق همی رقصن، بی پرده تو رقصد یک پرده نپندارم. آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا، صدای دف تو ره کسی نمی شنوه، اما رقص جهان پیداست. تمام اجزاء جهان در حرکت، اصلا در عالم سکون معنی ندارد، تو بدن خودتون سکون معنی ندارد. شب تو بستر خوابیدی بسیار ساکنی، قوقایی هست، قوقایی هست در درون بدن. وقتا بچه هم گفتم دستون بذاره تو گوشتون، صدای آتیش جهنم میاد. راست میگن صدا میاد، اما این صدای حرکت عظیم گردش خون، ای بذر که پشت بلندکوم صدای طوفان. تو بدنتون یه همچی گردش های هست، تمام سلول ها در حرکت هست، معده در حرکت، هضم غذاست، کلیه داره ادرار تهیه میکنه، تمام این سلول ها در کار، خون در کار، قلب در کار، ریه در کار. از یک لحظه از کار بیفتن کلن مرگ حتمی. خبر داره همه حرکت ها خدایا با آهنگ دفع تو هست. آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا، پنهان بودان خارش هر جای که میخارم. یعنی دقت میفرمون که یک نقطه بدنتون میخاره، شما حرکت دست میره به طرف خارونده، یه حرکتو کی طلب کرد؟ او خارشو، اما خارشو پیدا نیست، اما حرکت دست پیداست. حالا جمله بعدی استقامت روح سلوک است، یعنی دارم میرم بای نستو اب نداره بایستید، اما به عزم رفتن بایستم. ایدن مثل اتومبیلی که خود تشریف ببرید مشهد، یه جا تو را خسته شده راننده، یا توی قهوه خونه هوای خوبیه، یه دقیقه استراحت، این برای یه رفتن استراحت، این خوب. اما نه خیر، اینجا هوای خوبیه، اصلا من دیگه بلکن، اینجا خیلی بهتر از شهر مشهد ما بوندیم. این استقامت از چپ رفت، یعنی توقف به عزم حرکت درست، اما حرکتی که دنبالش سکون باشه، یعنی برای مثال عرض، یعنی خستم بشه از نماز، خستم بشه از قرآن، خستم بشه برای سالک از نماز شب، این درست نیست. ول کردی، استقامت به کار نبود. خب خیلی هم میرن یک کمی، یه خواب خوبی، یه وضع خوبی، چهار روز یه نشاطی، وسط را میگه آدی خبری نشد، ولش گردم. این گله هست که نو عزیزان میان میکنن که ما داریم میریم، خستمون میشه، آچار و حالمون خوبه، بل میکنیم. این استقامت نیست. بس تقیم مولد استقامت به طرف او، یعنی از کار نیفتم. آقا ما یه سال دارم میام، نه خواب دیدیم، نه مکاشفی دیدیم، نه جبرائیل برامون نازل شده، نه فرشته دیگه برامون نازل شده، نه بحث برامون اومده. بریزید تو او قصه آخوند مولا حسین قلی تو کتاب نوشتیم و خیلی هم شنیدید که آخوند مولا حسین قلی یک کسیه که صد تا عارف تربیت کرده، یه آدم عادی نیست. این بزرگوار میگه 25 سال تو خط سلوک بودم، یه خواب خوبم نگه اره تو صحنه نجف نشسته بودم در ایوان جناب امیرالمومنین، و امیرالمومنین میگفتم آقا 20 سال دارم میام به هیچ نرسیدم، هیچ دری رون باز نشد. من تو که داشتم گله میکردم یک کبوتر اومد نشست جلو، یه نان خشک دم منقار شد. من تعجب کردم که این چجوری از من حراس نداره، عینا نزدیکای من نشسته. شروع کرد منقار زدن، حواسم رفت که کبوتر شمردم، هی منقار میزد رو اینو خوش، یک و دو و سه و تا رسید 25 مرتبه. دونو منفجر شد، شروع کرد بخوردن. به خودم گفتم که این الهام پروردگار بود، به هم داره میگه 25 سال تو باید رازی. و اینم سر 25 سال خدا درار رونگو شد. یعنی کلن نه تصور که حالا یه شب ما نماز شب بلند شدیم بخوندیم، از کردم هیچ فرشتهی برام نازل نشد. چه کار به این کارا داریم؟ من برای مکاشفه شما میاد، من برای خواب و خوب میاد، ای برای قرب خدا میاد، چه کار به این کارا دارید؟ راتونه دارید، نه همش کارهای شیطانیه. کی دلبری داره در عالم جز تو خدایا؟ هیچ دلبری نه. این گلو دلمو برده، قربون این گلو، گلو دلتو ببره، اما خدا دلتو ببره که خالق این گل است. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرب بن که بر لب جوست. چرا که دریافتم اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. انشاءالله این مطلب ادامه داره برای جلسه دیگه اگر خدای تعالی حیاتی عنایت فرماید. امید که انشاءالله توفیق داشته باشید. و صلی الله علی محمد.